أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به طواف النساء در عمره مفرده بود. عرض کردیم برخی از روایات مفادشون عدم وجوب طواف نساء هست در عمره مفرده. عمده اینها چهار روایته که این روایات رو ابتدا مطرح میکنیم، بعد بحث سندی میکنیم. روایت اول روایت زراره بود: اذا قدم المؤتمر مکه و طاف و سعا فان شاء فلیمز علی راحلته ولیلحق به اهله، که این رو دیروز مطرح کردیم که در این روایت سخن از طواف النساء به میان نیامده. روایت دوم روایت محمد ابن سنان هست که داره العمرة المبتولة یطوف بالبیت و بالصفا والمروه ثم یحل، یعنی ثم یقصر او یحلق ثم یحل، فان شاء ان یرتحل من ساعته ارتحل ارتحل. اینجا هم سخن از طواف نساء به میان نیامده. روایت سوم روایت ابی خالد مولا علی ابن یقطین هست: قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن مفرد العمره علیه طواف النساء، قال لیس علیه طواف النساء. روایت چهارم صحیحه معاویه ابن عمار در قضیه حجۃ الوداع داره که ان النبی صلی الله علیه و آله رجع الی منا فاقام بها حتی کان الیوم الثالث من آخر ایام تشریق، روز سیزدهم ایام تشریق، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم هست. ثم رمى الجمار، روز سیزدهم که واجب نیست حجاج بمانند در منا ولی مستحب هست، اگر ماندن تا غروب آفتاب شب سیزدهم شد اون وقت واجب میشه که تا صبح بمونن، بعد رمی جمار بکنند و همون صبح اگه دوست داشتن از منا میتونن خارج بشن. بعد داره که حضرت روز سیزدهم رمی جمار کردن و خارج شدن از منا. فقالت عایشه یا رسول الله ترجع و نساء و که به حجت و عمرت من و ارجع و به حجت، هموهای من هم حج به جا آوردن هم عمره، ولی من فقط حج به جا بیارم. فاقام بالابتح، حضرت وارد مکه نشدن، در ابتح چادر زدن. ابتح همین شارع معابده که الان میگن معابده فعلی، که راه به منا هست، بیرون مکه بوده، مکه زمان پیغمبر تا عقبۃ المدنیین بوده، بعد ابتح بوده، از ابتح میرفتن منا. الان ابتح داخل در مکه شده، همینی که الان معابده هست. خب حضرت وارد مکه نشدن و بعث معها عبدالرحمن ابن ابی بکر الی تنعیم فاحلت به عمره ثم جاءت. چون عایشه حائض بود عدول نکرد از حج افراد به عمره تمتع. حج افرادش تمام شد، حضرت طبق خواسته خود عایشه او رو فرستاد تنعیم، احرام بست به عمره مفرده. ثم جاءت و طافت بالبیت و صلت رکعتین عند مقام ابراهیم و سعت بین الصفا والمروه ثم اتت النبی فارتحل من یومه. حضرت هم همون روز حرکت کردن به طرف مدینه. ولم یدخل المسجد، نه وارد مسجد الحرام شدن، ولم یطوف بالبیت، نه طوافی کردن. حضرت اصلا بعد از منا روز 13 که از منا آمدن وارد مکه نشدن. روز 14 روز 13 از منا آمدن ابته، اما نداره که همون روز 13 محرم شد عایشه. خب شاید شب شد، شب 14 از تنعیم محرم شد، چون تا تنعیم رفتن هم طول میکشید، فاصله داشت تا برن تنعیم. خب ممکنه شب میشده، شب 14 دیگه مشکلی نداره احرام از برای عمره مفرده، ایام تشریق گذشته. خب اینم در روایت هیچ طواف نساء مطرح نشده. اگر طواف نساء میکرد عایشه، طبع قضیه این بود که امام علیه السلام بیان کنه، و از اون طرف طواف نساء نکردن عایشه هم به خاطر عدم تعلیم پیامبر بوده، و الا امام نقل نمی کرد این جریان را به عنوان جریان حجۃ الوداع پیامبر. تذکر می داد که عایشه نافرمانی کرد، طواف نساء به جا نیاورد، یا اگر طواف نساء به جا آورده بود حضرت می فرمود که طواف نساء به جا آورد. خب این 4 روایت. اما از جهت سند، روایت اول سندش اینه: کلینی عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابان ابن عثمان عن زراره. در سند این روایت 3 هستن که نیاز به بحث، یکی حسین ابن محمده، یکی معل ابن محمده، یکی حسن ابن علی. اما حسین ابن محمد، حسین ابن محمد ابن عامر ابن عمران اشعری، توثیق خاص نداره، ولذا آی خویی فرموده چون در تفسیر قمی اسمش آمده و علی ابن ابراهیم قمی هم در اول تفسیر گفته که ما اون چرا که ثقات و مشایخ برای ما روایت کردن نقل میکنیم، پس حسین ابن محمد جزء ثقات هست. خب ما قبلا مناقشه کردیم در توثیق عام در تفسیر قمی، ولی راه دیگری وجود داره برای توثیق حسین ابن محمد، و اون اینه: حسین ابن محمد هم از مشایخ کلینیه که حدوداً 859 روایت کلینی از حسین ابن محمد بلا واسطه نقل میکنه. خب شما ببینید کلینی که اول کتاب کافی میگه ارجو که این کتاب من کتابی باشه که مشتمل که عمل بشه به آن و مشتمل باشه بر آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام. میاد کتابش رو مملو بکنه از احادیث یک شخص ضعیف، چون نمیشه بگیم مجهول، شیخ کلینی بوده، بیاد اگر حسن ظاهر نداشت چون شخص مجهولی نبود پس سوء ظاهر داشت، و سوء ظاهر داشت کلینی میاد کتابش رو از اعتبار بیاندازه با نقل کثیر از این شخص، ما اطمینان پیدا میکنیم. این اطمینان از اون همون علمه، ما علم پیدا میکنیم، علم پیدا میکنیم که این حسین ابن محمد حسن ظاهر داشته پیش کلینی. این یک را علم پیدا میکنه. راه دیگه اینه که حسین ابن محمد جزء مشایخ بلاواسطه ابن قولوی هست. ابن قولوی صاحب کامل الزیارات یک عبارتی داره در دیباجه کامل الزیارات، ما از این عبارت وفاقا لسید صدر توصیق مشایخ بلاواسطه ابن قولوی رو میفهمیم. آی خویی در گذشته توصیق عام میفهمید، هم نسبت به مشایخ بلاواسطه ابن قولوی هم نسبت به بقیه رجال سند روایات این کتاب، ولی بعدن ایشون اواخر عمر شریفشون عدول کردن، فرمودن اونقدر روایت مرسل هست این کتاب، روایت از ضعفا هست که نمیشه ما بگیم که ابن قولوی میخواد توصیف کنه تمام سند این کتاب را. مجاهیلن، اصلا ابن قولوی اینها را نمیشناسه، مراسیل به معلواستن، عایشه در سند برخی از این روایات هست. حالا یکی از بزرگان فرموده بود عمر سعد هم هست قاتل الحسین، اما اشتباه کرده بود، این عمر سعد قاتل الحسین نیست در کامل الزیارات، این عمر سعد یکی از روات که از عمرو بن شمر نقل میکنه. این عمر سعد این در از در معاصر با امام هادی و امام عسکری علیهم السلام اون حدودها بوده. عمر سعد در کتاب مبانی، در کتاب مبانی منهاج الصالحین، یعنی در صاحب کتاب مبانی منهاج الصالحین فرمودن که در کامل الزیارات از عمر سعد هم نقل کرده. نه، این عمر سعد غیر از اون عمر سعد که قاتل امام حسین بود و خلاصه، ولی از عایشه نقل کرده. ولذا خویی فرموده بود نمیشه که این توثیق عام باشه، پس معتقد میشیم به توثیق مشایخ بلاواسطه. آی سیستانی فرمودن نه، توثیق مشایخ بلاواسطه هم ما قبول نداریم. خب عبارت رو بخونیم ببینیم تو این دعوا حق با کیه. عبارت اینه: داره که وقد علمنا انا لا نحیط به جمیع ما روی انهم فی هذا المعنا، یعنی در زیارات، ولا فی غیرهی، لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته ولا اخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يأثر ذلك عنهم غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. إن عبارة ديباجي كامل الزيارات. خب مرحوم صاحب وسائل و آقای خویی استظهارشون از این عبارت توثیق آب بود، که این روایت می‌فرماید که این عبارت ما وقع لنا من جهت استقاط من اصحابنا را من نقل می‌کنم اطلاق، چه مشایخ بلا واسطه چه محل واسطه ثقات باید باشن تا من حدیثشون رو نقل کنم. آن خویی به قرینه خارجیه برگشت و الا استثارش از این عبارت همون استثار صاحب وسائل بود. به نظر ما این عبارت ظهور نداره در مشایخ محل واسطه. چرا؟ برای اینکه ابن قولوه کتابی نوشت در زیارات ائمه به نام کامل الزیارات، یعنی کتابی که تمام زیارات در آن هست، نگران بود که مبادا افرادی حدیثی در رابطه با کیفیت زیارت ائمه پیدا کنن بعد بگن خب آقای ابن قولوه شما که گفتی کامل الزیارات، ما مجبور شدیم یک مستدرکی برات بنویسیم، زیارت هایی هست در کتاب شما نیست. ابن قولوه تعبیر میکنه لا نحیطو بدان وقد علمنا، شما ما میدانیم که ما احاطه نداریم به جمیع اون چه که از ائمه، چه در رابطه با زیارات چه در رابطه با غیر زیارات نقش شده، ما احاطه نداریم به همه اینها. لکن اون چه که از جهت ثقات از اصحاب به دست ما رسیده اونها رو نقل میکنیم و به اونها احاطه داریم. خب بحث روایت نیست، بحث احاطه است. میگه من چه میدونم که یک راوی گمنام در یک شهری یک حدیثی در رابطه با زیارت امام حسین داره؟ خب من اطلاع ندارم، من احاطه ندارم به همه روایات در باب زیارات ائمه، لکن اون چه که از جهت ثقات از اصحاب ما به دست ما رسیده است. خب این آیا مراد اینه که ما احاطه نداریم به اون چه که به اون روایاتی که یکی از رجال سندش ضعیفه؟ یعنی ابن قولوه میگه مشایخ من اگر یک حدیثی رو نقل بکنن از یک انسان ضعیف، من به این احاطه ندارم؟ مشایخ خودت نقل کردن، چطور احاطه نداری؟ میخواد بگه اونی که مشایخ من نقل کردم، من خبر دارم. اما اونی که افراد گمنام در شهرهای دیگر نقل کردن، من که به اون احاطه ندارم که. لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته. این قدر متعقن اینه که یعنی مشایخ خودم که الحمدلله ثقات هستن، اون چه که اینها به من نقل کردن، من به اینها دسترسی داشتم نقل کردم. اطلاق داره چه مشایخ من از افراد ضعیف نقل کنن یا افراد قوی، اون مهم نیست. مهم اینه که اون چه که مشایخ من برای من نقل کردن، من به اینها احاطه دارم، نه به اون روایاتی که دیگران نقل کردن و من به اونها دسترسی نداشتم. اگر ابن قلوی وسائطش غیر از این مشایخ بلاواسطه اجمالاً ضعیف بودن، این عبارت غلط بود؟ غلط نبود، عبارت غلط نبود که آقا ما که احاطه نداریم به جمیع اون چه که روایت شده از ائمه در باب زیارات و غیر زیارات، لکن اون چه که از طریق ثقات از اصحاب ما به ما رسیده است. خب صدق میکنه، ولو ثقات از اصحاب از یک انسان ضعیف در کنه. پس به نظر ما اصلا ظهور نداره این عبارت در بیشتر از توصیف مشایخ بلاواسطه، و حسین ابن محمد جزء مشایخ بلاواسطه ابن قلوی هست. نگفت لکن ما وقع علنا، یعنی لکن نهی تو به ما وقع علنا، لکن نهی تو به ما وقع علنا من طریق استقاط من اصحابنا. آیا ابن قلوی خبر نداشت از اون روایات ضعیفی که مشایخ استقاط براش نقل کرده بودن؟ احاطه داشت. خب بحث نسبت نیست، بحث احاطه است. آقا از اساتید ما اخباری که برای ما نقل کردن از انسانهای ضعیف، ما به اینا احاطه نداریم؟ یعنی ما وقتی که از مشایخمون احادیث رو میشنیدیم، اون احادیث رو میشنیدیم که از ثقات نقل کنن؟ خب مطلق چه از ثقات نکنن چه از غیر ثقات، منتها ما احاطه نداریم به اون چیزایی که غیر مشایخ ما نقل کردن، چون ما با غیر مشایخ اون ارتباط نداشتیم. آی سیستانی حفظه الله فرمودن که این این عبارت اصلا مشایخ بلاواسطه هم توصیق نمی کنه. این عبارت اینو میخواد بگه. خوب دقت کنید ایشون چی گفتن. ایشون گفتن ما روایات افراد ضعیف رو در یک صورت نقل میکنیم که نقاد حدیث، افراد مشهور به حدیث مثل ابن الولید، مثل سعد بن عبدالله، اینها در کتاباشون آورده باشه. من احادیث ضعیفی که به واسطه افراد معمولی به هم برسه نقل می کنم. اخبار ضعیف رو نقل می کنم به شرط، به شرط این که امثال ابن الولید نقل کرده باشم، امثال سعد بن عبدالله نقل کرده باشن، من اینا رو نقل میکنم. حالا ممکنه این حدیث حسین ابن محمد رو، این حدیث حسین ابن محمد رو ابن الولید هم نقل کرده باشه، سعد ابن عبدالله هم نقل کرده باشه. من آقای سیستانی اینجور معنا میکنن، عبارت رو بد میخونم، ایشون میگوین که میفرماین که ابن قوربه میگه من مثلا حسین ابن محمد، حسین ابن محمد نگاه میکنم، ممکنه ثقه نباشه ولی نگاه میکنم ببینم این روایتش تو کتاب ابن الولید هست، منم میارم. چرا؟ برای اینکه ابن الولید نقاد حدیث این کتاب تو کتابش این روایت رو آورده، هم ممکنه با همین سند یا با سند دیگه ممکن. خب پس برده نگه کلن تو بیانده. خب عرض شود خدمتتون که ابن الولید این حدیث رو در کتابش نقل کرده، لابد یه چیزی بوده که نقل کرده که آدم کمی نیست. خب چجور آقای سیستانی اینجور معنا کرده؟ ولی اینجور معنا کنیم بی خراب میشه معنا، برای اینکه هر حدیثی ولو از مشایخ بلاواسطه، خب شاید به خاطر این نقل کرده ابن قولوی میگه ضعیفه ولی در کتاب ابن الولید بوده من نقل کردم. چجوری آقای سیستانی اینو معنا کرده؟ آقای سیستانی میگن دیدیم این عبارت چیه؟ عبارت اینه: ولا اخرجت، بعد از اون عبارت داره ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال یأثر ذلک عنهم، این عنهم بزنید به همون شذاذ، یأثر ذلک عنهم ای ذلک الشذاذ من الرجال غیر المعروفین بالروایه غیر المشهورین بالحدیث. میگه من در این کتاب حدیثی را از شذاذ من الرجال، یعنی از ضعفا، نقل نمی کنم. اون حدیثی که از شذاذ من الرجال روایت شده و راوی از این شذاذ من الرجال کسانی هستند که معروفین به روایت نیستند، مشهورین به حدیث نیستند. مثلا فرض کنید، مثال بزنم، علی ابن ابی حمزه بطانی شذاذ من الرجاله، یعنی ضعیفه. من حدیثی که از علی ابن ابی حمزه روایت شده باشه یأثر ذلک عنهم غیر المعروفین بالروایه و کسانی نقل کنن این حدیث رو از علی ابن ابی حمزه که خود این راوی ها معروف به روایت و مشهور به حدیث و علم نباشن، واسطه میان من و میان علی ابن ابی حمزه اگر افرادی هن غیر المعروف به روایه غیر المشهور بالحدیث و العلم، مطمئن باشید من همچو حدیث رو از علی ابن ابی حمزه نقل میکنم. اما اگر واسطه از این حدیث علی ابن ابی حمزه کسانی هستند که معروفین به روایت هستند، مشهورین به حدیث و علم، مثل ابن الولید، مثل سعد ابن عبدالله، نه من ممکنه نقل بکنم به اعتماد این بزرگان. خب شاید حسین ابن محمد هم این احادیثی که در کامل زیاراته ابن قولوی اعتماد بر حسین ابن محمد نکرد، حسین ابن محمد جزء شذاذ من الرجال شاید بوده، یعنی جزء ضعفا بوده، ولی ابن قولوی دیده که این حدیث در کتاب ابن الولید هم هست، در کتاب سعد ابن عبدالله هم مثلا هست، یأثر ذلک عنهم، یعنی عن الحسین ابن محمد، عن الحسین ابن محمد کسانی که مشهورین به روایت هم، و معروفین به حدیث و علم. اینجا ایشون گفته من نقل میکنم. خب دیگه با چه جور اثبات کنیم حسین ابن محمد ثقه؟ شاید جزء شذاد من الرجاله، اما چون این حدیث رو از حسین ابن محمد ابن الولید نقل کرده، ابن قلوی هم نقل میکنه. نه اینکه به واسطه ابن الولید نقل کنه، نه، خودش هم شنیده از حسین ابن محمد، اما میگه خب این حدیث رو فقط من نشیدم که ابن الولید هم شنیده، او هم در کتابش آورده، همچه آدم دقیق در کتابش آورده، خب منم میارم. اونم از طریق حسین ابن محمد نقل کرده. میدونم من خودم، آقا شما، من خودم از حسین ابن محمد شنیدم، بعد بگم ابن الولید هم شنیده؟ این که دردی رو دوا نمی کنه. اما میگن من از حسین ابن محمد شنیدم، تو کتاب ابن الولید هم دیدم اونم از حسین ابن محمد نقل میکنه، پس معلوم میشه که این حدیث یک نکاتی توش هست که اعتماد ابن الولید رو به خودش جلب کرده و لذا منم نقل میکنم از حسین ابن محمد. نیازی نداره بگم ابن الولید، خودم شنیدم از حسین ابن محمد. مثل یه مطلبی رو شما از یه ضعیفی میشنوید ولی میگید آقا اگر نبود که فلان عالم بزرگوار این مطلب رو از این آقای ضعیف نقل کرده تو جلساتش، من نقل نمی کردم. اما چون ایشون نقل کرده تو جلساتش از همین آقا که ضعیف هم هست، معلوم میشه قرائن صدقی داره، ولی این عالم بزرگ نقاد حدیث نمیاد از این آدم ضعیف تو جلساتش این مطلب رو نقل کنه. البته خود شما از اون ضعیف شنیدید، ولی میگید خب اینجا دیگه عذر من موجهه، در کتابم میگم روا لی ذالک الرجل، که اونم ضعیفه دیگه، شذاز من الرجل. این فرمایش آقای سیستانی با اینکه دقت خوبی کرده ایشون در این مطلب، ولی به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه اولا شما چرا چسبیدید به این ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال؟ و یه مطلب مستقل نیست، مطلب اول رو که از بین نمیبره، و مطلب اول رو چرا شما بی توجه بهش هستید؟ مطلب اول اینه ولکن ما وقع لنا من طریق الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته. و این معنیش اینه که من اون چرا که از ثقات اصحاب به من رسیده است، من به اون احاطه دارم و اونها رو نقل میکنم. شما چرا اینو نادیده میگیرید؟ خب فوقش لا اخرجت فی حدیثا مربوط بشه به مشایخ مع الواسطه، شذاذی که با واسطه ابن قلوی از اونها نقل میکنه، اون مربوط بشه به شذاذی که مع الواسطه ابن قلوی از اونها نقل میکنه. اما صدر کلام ابن قلوی به شما چرا ازش رفعیت میکنید؟ نه، میگه لکن ما وقع علنا من طریق ثقات من اصحابنا، یک مطلب بهش اخذ میکنید، مطلب دیگه ولا اخرجت حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال، دو تا مطلب مستقل. چرا استدراک؟ دو تا مطلب مستقله، ما به مطلب مستقل اول عمل میکنیم در مشایخ بلا واسطه. هازا اولا و ثانیا، دقت کنید، و ثانیا یه چیزی بگم مؤید همین اولن ما، گفته ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ، نه روی توهو عن الشذاذ، نه روی تو عن الشذاذ، روی عن الشذاذ این ظاهرش اینه که معل واسطه، روی عن الشذاذ ظاهرش اینه یعنی روایت معل واسطه، پس مشایخ معل واسطه رو نمیگیره، اونا دیگه شذاذ نیستن. ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ، حالا اول. ثانیا جناب آقای سیستانی، کی گفت معنای شذاذ من الرجال یعنی ضعفا؟ کی گفت یعصر و ذالک انهم ضمیر انهم به این شزداد برمیگرده؟ بابا این انهم به ائمه برمیگرده نه به شزداد. میشه ولا اخرجت فیه حدیثم روی عن شزداد من الرجال یعصر و ذالک عن الائمه غیر المعروفین بالروایه. این غیر المعروفین بالروایه همون شزداد هست. میگه من حدیثی را که از شزداد من الرجال روایت شده نقل نمی کنم، اون احادیثی که از ائمه نقل کرده ان کسانی که معروف به حدیث نیستن. رویه عن شزداد من الرجال عطف بیانش اینه، یعصر ذالک عنهم یعنی حدیثی را که یعصر عن الائمه کسانی که معروف به روایت نیستن، کسانی که معروف به روایت نیستن یعصرون حدیثن عن الائمه. من هم چه چیز از احادیث رو نقل می کنم؟ رویه عن شزداد عطف بیانش اینه که یعصر و ذالک عن الائمه. فاعل یعصر و کیه؟ یعصر و ذالک عن الائمه رجال غیر معروفین بر روایه، یعنی همین شزداد. این همون توجیه چرا من یه وقت نگید یا آیه زنجانی میفرمودن این کتاب مستدرک و نهج البلاغه اشتباهه. چرا؟ برای اینکه نهج البلاغه از اول میگه که من گزینش میکنم احادیثی که مشتمل بر بلاغته. او اصلا مستدرک یعنی اونی که ازش فوت شده، استدراک یعنی اونی که فوت شده ما میخواییم پیدا کنیم. فوت نشده از شریف رضی، اصلا انتخاب کرده اینا رو خوشش اومد. حالا یکی بیاد اعتراض کنه به کامل و زیارات، آقا من میخوام مستدرک و کامل زیارات بنویسم، ابن قوبه میگه چرا؟ میگه من پیدا کردم احادیثی رو که تو نقل نکردی. میگه بابا این احادیث از شزداد من الرجال نقل شده، من که گفتم اینا رو نقل نمی کنم. برای این جهت که اسم کتابش رو کامل و زیارات گذاشته، یعنی کتابی نوشته کامل و زیارات، میخواد بگه که من احادیث شزداد من الرجال نقل نمی کنم. فردا من اعتراض نکنید فلان روایت چرا تو کتابت نیست. بابا نمیخواد نقل کنه، زوره؟ نه اصلا بحث اینه که من کتابم ناقص نیست. نخیر اصلا شاید خبر نداره، شاید خبر نداره. شما همه احادیث رو خبر دارید، احادیث معروف رو خبر دارید. میگه ولا، اجازه بدید گوش بدید، ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن شزاد من الرجال یأثر، این حدیث را عنهم یعنی عن الائمه کسانی که مشهور به حدیث و معروف به روایت نیستن، یعنی شزاد من الرجال. شزاد به معنای ضعفا نیست، به معنای گمنام هاست. شهید گمنام یعنی اشاد، خب نه اینکه ضعیف. شهدای گمنام یعنی اشزاز و من الشهدا، نه به معنای از ضعفا و من الشهدا. خب به نظر ابن قلوی بله، شما نفرمایید که آقا اینا الان معروف نیستن، الان برای شما معروف نیستن، الان برای شما معروف نیستن، اون زمان معروف بودن. ولذا به نظر ما عبارت دیباجه ظهورش توثیق مشایخ بلاواسطه نسبت به کتاب کامل الزیارات. این که آقای تبریزی میفرمودن که نه بیش از این نیست که در هر بابی یک حدیث معتبر میارم. این که خلاف این ظهور این عبارته، اینا حمل عبارت بر معنای خلاف ظاهر. ولذا به نظر ما توصیق بلاواسطه مشایخ بلاواسطه ابن قلبه رو ما قبول میکنیم. حسین ابن محمد ولذا ثقه هست، هم به خاطر اینکه از مشایخ بلاواسطه کلینیه، هم به خاطر اینکه از مشایخ بلاواسطه ابن قلبه هست. اما معلی ابن محمد، معلی ابن محمد ببینیم در این روایت مشکلش حل میشه، و محمد ابن سنان در روایت بعدی اونم بحث مهمی داره. اگر بشه محمد ابن سنان رو درست کرد، خیلی از روایات تصحیح میشه.